صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اگه سحری خوردین یا نخوردین، حال دارین یا ندارین، بهونه گیری نکنین. امروز یک شنبه 16 مرداد 1390 خورشیدیه، نیمه مرداد و پشت سر گذاشتیم. 7 اوت 2011 میلادی، روزی که پیامش میتونه این باشه:
من عاشق یک شنبه ها، چون با تو تنها میمونم، ترانه های خوبم و تو خلوت تو میخونم، بهت میگم که قلب من فقط واسه تو میزنه، یک کمی اغراق میکنم، اینو خودم خوب میدونم.
امروز یک شنبه است، یک شنبه ای که میخوایم با هم اوج بگیریم، یک شنبه ای که هممون آماده ایم، هیجان زده، حتی اگر سحریمونو درست نخورده باشیم، حتی اگر حوصله نداشته باشیم. حوصله نداشتن رو میخوایم کنار بذاریم، میخوایم با هم باشیم، میخوایم خبر بشنویم، موسیقی بشنویم و خودمونو آماده کنیم برای یک جنگ، جنگ با روزگاری که امکان داره خوب نباشه و امکان داره ما برنده نباشیم، اما میخوایم که برنده باشیم. محمد زرقامی هستم، در یک صبحانه با خبر مردادی، از اون صبحانه با خبرهایی که میخوام همتون توش حال کنیم، میخوام با همدیگه حال کنیم، یعنی این فقط من نیستم که میخوام حال کنم، شما میخوام حال کنین و با هم یه روز رو سپری کنیم، اونم روزی که میدونم منتظرین تا خبرهای تازه تر رو بشنویم. اما پیش از اون یه اوج دیگه میگیریم. اما تا یادمون نرفته، به همه ایرونی ها، به همه اونایی که منتظرن تا به همدیگه با محبتشو بگن
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب امروز پر از خبره، پر از خبرهای شنیدنی. اولا براتون بگم که یک خبری رو دیدم که البته میدونم خیلیاتون شاید خوشحال نشید این رو بشنوید، اما براتون بگم که بعد از عید فطر گفتن که نرخ انواع شیر طعمدار حدود 6%، خامه لیوانی حدود 5%، خامه های پاکتی 9%، ماست لیوانی نزدیک به 9%، ماست 500 گرمی پرچرب 8% و پنیر حد اکثر 10% افزایش پیدا میکنه. یه خبر برای اونایی که ماشین دارن، الان دارن صدای ما رو پشت رول میشنون. مراکز مکانیزه معاینه فنی پایتخت یعنی تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 2:30 بعد از ظهر و پنجشنبه از ساعت 8 تا 12 آماده ارائه خدمات به شهروندان پایتخت در تهران. خبری برای اونایی که ماشین دارن و احیانا دارن ما رو گوش میدن. و البته براتون بگم که متاسفانه یک خبر بد برای اهالی محیط زیست، پایگاه یکم اطفای حریق منابع طبیعی کرمانشاه به داد جنگل‌های پلدختر نرسید. سوال اینجاست که با وجود صرف هزینه‌های گزاف به نوشته خبرگزاری ایلنا برای ساختن این پایگاه و تبلیغات فراوان در افتتاح اون، پس چرا امکانات این پایگاه به گونه‌ای نیست که در چنین آتش سوزی به کمک جنگل‌های در حال سوختن برسه؟ اما من بیشتر از این نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم، می‌خوایم بریم سراغ مرد خبر، مهرداد میرآمادی، که از دیشب چشم بر خبر داشته و الان غبراق آماده است تا تازه‌ترین خبرها رو برای شما بگه. پس یه اوج می‌گیریم، میریم سراغ مهرداد. مهداد سلام.
سلام، صبح بخیر. خبرای خوب تو گفتی. خبرای
نه البته خبرایی که شما دارید خبرای جدیه.
آره ولی خب کاش که خبرای خوبم خوبتری بود که من میتونستم رو دست تو بزنم، ولی خب نیست اینجوری.
ولی همیشه خب کار شما به هر حال امروز مهداد مسئولیت خبرها رو به عهده داره، ولی همیشه کسی بوده که حمایت کرده و برنامه‌های خوبی که در هفته‌های گذشته حتما شنونده‌های ما شنیدن مرهون تلاش‌های مهرداد بوده.
کاش که حالا خبرای خوبم داشتم که حداقل صبح رو با خبرای خوش شروع می‌کردیم. اما بانگیمون دبیر کل سازمان ملل در تماس تلفنی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواستار پایان سرکوب نظامی مخالفان و معترضان حکومت آن کشور شد. دبیر کل سازمان ملل در این گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه در این حال خواستار توقف بازداشت‌های دست جمعی مخالفان نیز شد. این نخستین گفتگوی بان کی‌مون و بشار اسد از فروند ماه گذشته تا کنون بود. پیشتر مقام‌های سازمان ملل از امتناع رئیس جمهوری سوریه از پاسخگویی به تماس‌های دبیر کل خبر داده بودند. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای خشونت حکومت سوریه در برخورد با شهروندان غیر نظامی را محکوم کرد. خبر بعدی ما در مورد باز هم تحولات سوریه است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید شکیبایی آنکارا در قبال خشونت‌هایی که دمشق در مورد شهروندان سوری اعمال می‌کند به سر آمد است. خبرگزاری آناتولی به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش داد که وزیر خارجه آن کشور احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه با پیامی در محکومیت اعمال خشونت علیه شهروندان سوری و موضع صریح آنکارا در این باره به دمشق سفر خواهد کرد. آقای اردوغان تصریح کرد که باید به صدای مردم سوریه گوش فراداد و خواسته های آنها را اجابت کرد. انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. هیئت مؤسس انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی که تا زمان برگزاری نخستین مجمع عمومی وظیفه شورای دبیران موقت را هم بر عهده دارد، ترکیبی از چند نسل از روزنامه‌نویسان ایرانی است. هیئت مؤسس این انجمن نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، علیرضا نوریزاده، احمد رفعت، نیکاهنگ کوثر، روزبه میر ابراهیمی و کامبیز فروهر هستند. هیئت مؤسس انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی از تمام اهالی رسانه‌های ایرانی دعوت کرده به این انجمن بپیوندند. اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه عضویت محمد یزدی عضو این شورا در کمیته وحدت اصولگرایان را مرتبط با شخصیت حقوقی او ندانست و گفت که این امر ناقض بی‌طرفی این نهاد در انتخابات نیست. محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان همزمان در کمیته موسوم به هفته به علاوه 8 که برای وحدت اصولگرایان تشکیل شده عضویت دارد. کمیته وحدت اصولگرایان به دعوت جامعه مدرسین قم که محمد یزدی ریاست آن را بر عهده دارد و جامعه روحانیت مبارز برای همگرایی طیف‌های مختلف اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تشکیل شده.
سپاسگزارم مرداد میردامادی بود. اما ببینیم که امروز در منوی صبحانه با خبر سرآشپز ما چه گذاشته. رتبه اعتبار مالی ایالات متحده آمریکا سقوط کرد. ترس از تنش در بازارهای جهانی. حما، شهر اشباح، آخرین تحولات سوریه. یک هلیکوپتر آمریکایی در افغانستان سقوط کرد. 38 کشته. موسیقی براتون داریم. مهمون امروزمون هم فرشید امینه، به علاوه یادی از فریدون فرخزاد، شومن مشهور ایرانی و خواننده‌ای که صداش برای هممون خاطر انگیزه. حتما شنونده ها دنبال کردن مسائل مرتبط با بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا رو در پی کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا از سوی یکی از نیرومندترین مؤسسه های اعتبارسنجی بین المللی، ترس از شدت گرفتن تنش توی بازارهای مالی جهان بالا گرفته و همین موضوع صحبتیه که تا لحظات آینده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، خواهیم داشت. آقای خاوند سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، مؤسسه معروف استاندارد اند پورز برای اولین بار درجه اعتبار مالی ایالات متحده آمریکا رو یک پله تنزل داد. پیش از پرداختن به نتایج این رویداد، این پرسش مطرح میشه که اصولا مؤسسات اعتبار سنجی چه نقشی دارن و چرا نظر اونا این همه اهمیت داره؟
کار یک مؤسسه اعتبار سنجی نمره دادن به واحدهای تولیدی و همینطور به دولت هاست. اگر شما بخواید سهام یا اوراق قرضه بخرین، اول باید مطمئن بشین که سهام مورد نظرتون به یک واحد تولیدی درست و حسابی تعلق داره و یا اوراق قرضه‌ای که می‌خرید از طرف یک واحد تولیدی یا یک دولت قابل اطمینان صادر شده، سرمایه گذاری یا پسنداز شما برباد نمیره. برای این کار به ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی مراجعه میکنین. کار این مؤسسات نمره دادن به واحدهای تولیدی و کشورهاست. این نمره در واقع اراده و همینطور توانایی یک متعهد مالی رو در مقابله با تعهدات مالیش اندازه گیری میکنه. در بین ده ها مؤسسه سنجش اعتبار، فکر میکنم تعدادشون تو دنیا تقریبا 150 تا باشه، در بین همه اینها که در دنیا فعالیت میکنن، استاندارد اند پورز، مودیز و فیچ از همه مهمترن. اینها سه غول بزرگ اعتبار سنجی به شما میرن.
حالا کاهش اعتبار مالی ایالات متحده آمریکا از طرف استاندارد اند پورز تا چه اندازه بر ملاک های واقعی استواره؟
ارزیابی استاندارد اند پورز دست کم یک فایده مهم داره و اون این که تاکید میکنه بر خطر افزایش بدهکاری کشورها از جمله بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا که آمریکا باشه، هشدار میده که این مسئله باید دیر یا زود حل بشه. ولی به نظر میرسه که این ارزیابی عمدتاً بر ملاکای سیاسی تکیه میکنه. در واقع استاندارد اند پورز تردید میکنه در توانایی دستگاه تصمیم گیری آمریکا به دلیل شکاف بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای حل مسائل مربوط به کتری بودجه و بدهی آمریکا.
حالا کاهش اعتبار آمریکا از سوی استاندارد اند پورز چه پیامدهایی رو داره برای اقتصاد آمریکا و اصولا اقتصاد بین الملل؟
احتمالی که بلافاصله به ذهن میرسه بالا رفتن نرخ بدهی های آمریکا، چون که خریدارای اوراق قرضه آمریکا در ازای بالا رفتن خطر طبعاً راندمان بیشتری رو مطالبه میکنن و اگر اینطور بشه پرداخت بهره بالاتر بار مالی سنگینتری رو بر بودجه آمریکا تحمیل میکنه. خطر دیگر این است که این ارزیابی میتونه به کاهش بیشتر نرخ برابری دلار آمریکا در برابر سایر ارزها منجر بشه. این خطر هم وجود داره که روز دوشنبه پس فردا باز شدن بورس ها مصادف بشه با فرو ریختن باز هم بیشتر بازارهای سهام. البته این خطرهایی که من به اونها اشاره کردم همه در چارچوب احتمالات مطرح میشن و در مورد اونها زیاد هم نباید اغراق کرد، چون که اوراق قرضه آمریکا در مقایسه با اوراق قرضه سایر کشورها غیر قابل جانشین هستند، فعلا از سطح بالای اعتماد برخوردار هستند.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای زرقامی.
عملیات نظامی ارتش سوریه هما رو به شهر اشباح تبدیل کرده. گزارش شده که جنازه ها در برخی محله های شهر به حال خودشون رها شدند. از سوی دیگه قبایل در شهر لازقیه خودشون رو برای مقابله مسلحانه با هر گونه حمله احتمالی ارتش به شهر آماده میکنن. گزارش ایلیا جزائری همکار ما از بیروت رو بشنوید.
گزارش‌های منتشر از سوی فعالان حقوق بشر سوری حاکی از آن است که ارتش سوریه کشتار وسیعی در شهر هما انجام داده است. یورش ارتش و نیروهای امنیتی به شهر هما از 8 روز پیش آغاز شد. این شهر در یک ماه گذشته شاهد تظاهرات پرشور علیه نظام حاکم بر سوریه به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور بود. از یک ماه گذشته شهر هما در محاصره ارتش قرار دارد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه 21 هفته می گذرد. به گفته فعالان حقوق بشری سوریه، ارتش به طور کامل کنترل شهر حما را در دست گرفته است. تانک‌ها ارتباط محله‌ها را با یکدیگر قطع کرده‌اند. تمام راه‌های خروج شهر بسته است. بسیاری از اهالی موفق به فرار شده‌اند و تنها 5% از مردم در شهر باقی مانده‌اند. ارتش دستگیری‌های گسترده‌ای را که از چهارشنبه آغاز کرده بود تا کنون متوقف نکرده است. برق، آب و تلفن در شهر قطع است. شمار کشته شدگان صدها نفر برآورد شده. در برخی محله ها جنازه ها بر روی زمین یا در خودروها رها شده اند. ادامه قطع برق باعث از کار افتادگی تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها شده. این جریان باعث شده که شماری از بیماران به ویژه کودکان جان خود را از دست بدهند. کمبود غذا و دارو مردم باقی مانده در شهر را به شدت رنج می دهد. وائل الحافظ، نماینده سیاسی هیئت ائتلاف انقلاب سوریه در پاریس، درباره اوضاع شهر حما میگوید:
يجب ان يفرضوا على هذا النظام المجرم ان تدخل الهيئه الدوليه للصليب الاحمر والهلال الاحمر ان تدخل المنظمات الدوليه.
جامعه جهانی باید این نظام جنایتکار را مجبور کند تا اجازه ورود هیئت بین المللی صلیب سرخ را به خاک سوریه بدهد. باید نمایندگان سازمانهای بین الملل و محققان وارد سوریه شوند تا ببینند چه جنایت هایی در حال رخ دادن است. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ در منطقه در خواهد گرفت. در شهر دیر زور واقع در شرق سوریه، قبایل خود را برای مقابله مسلحانه با هر گونه حمله احتمالی ارتش آماده می کنند. دیر زور نزدیک به یک هفته است که در محاصره ارتش قرار دارد. استاندار جدید حقوق کارمندان را برای تنبیه آنها قطع کرده است. فیلمی ویدیویی بر روی شبکه یوتیوب منتشر شده که در آن سران قبایل در یک گردهمایی از ضرورت آمادگی برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی ارتش سخن میگویند. در این فیلم آنها بر ایستادگی تا رسیدن به خواسته های خود تاکید می کنند. خواسته های مطرح شده آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقب نشینی ارتش از اطراف شهر است. اهالی نیز از ترس هر گونه حمله احتمالی در حال ذخیره آب و مواد غذایی هستند. سرکوب تظاهرات در شامگاه شنبه در شهرهای مختلف شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. از سوی دیگر، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای خواستار پایان فوری خشونت‌ها و خونریزی‌ها در سوریه شده. پارلمان کویت نیز به وزارت امور خارجه این کشور تا سه‌شنبه مهلت داد سفیر سوریه را اخراج کند. وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواست هرچه زودتر خاک سوریه را ترک کنند. بر پایه بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل، آقای بانکیمون در مکالمه تلفنی نگرانی خود و جامعه جهانی را از خشونت‌ها و شمار رو به افزایش قربانیان در سوریه ابلاغ کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، نیز اعلام کرد که وزیر خارجه خود را سه‌شنبه برای تسلیم پیامی قاطعانه روانه دمشق خواهد کرد. او تأکید کرد که از حمله تانک‌های ارتش به شهر حما بسیار نگران است و گفت ترکیه پس از شنیدن سخنان مسئولان سوری هر چه را لازم باشد انجام خواهد داد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه با شهرام رفیع‌زاده میخوایم نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
صبح بخیر محمد جان، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه تهران امروز عنوان کردند که آقای احمدی نژاد طی نامه‌ای بر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده.
امروز روزنامه‌های ابتکار، تهران امروز و همچنین روزنامه مردم سالاری در عناوین اصلی خودشون گزارش دادن که آقای احمدی نژاد قصد پیشروی در زمین مجلس رو داره و در یک اقدام بی سابقه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی نوشته و در اون نامه که 15 بند داره پیشنهاد داده که آیین‌نامه داخلی مجلس به ویژه بخش‌های مربوط به نظارت بر دولت تغییر بکنه و این روزنامه‌ها تأکید کردن که هدف آقای احمدی نژاد این هست که قدرت مجلس رو در زمینه نظارت بر دولت کاهش بده، به ویژه در زمینه‌های مثل سوال از وزرا، سوال از رئیس جمهور و همچنین تحقیق‌ها و تفحص‌هایی که مجلس انجام میده.
اما روزنامه حمایت صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان رو منتشر کرده که گفته عضویت همزمان محمد یزدی در این شورا و همچنین تشکل انتخاباتی اصولگرایان بلامانه است.
روزنامه حمایت در تیتر نخست خودش گزارش داده که آقای عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان وقتی در نشست خبری خودش با این پرسش خبرنگاران مواجه شده که چطور میشه آقای محمد یزدی هم عضو شورای نگهبان باشه و هم عضو کمیته وحدت اصولگرایان که در حال رایزنی و برنامه‌ریزی هست برای انتخابات مجلس، و آیا این ماجرا بی‌طرفی شورای نگهبان رو به صراحت زیر سوال نمیبره؟ و آقای عباس علی کدخدایی اعلام کرده که آقای یزدی استثناءً عضویتش در شورای نگهبان و همزمان در کمیته وحدت اصولگرایان هیچ مانعی نداره، چرا که به اعتقاد سخنگوی شورای نگهبان ایشون کاری به نفع گروه و کسانی رو که مایل هست به مجلس راه پیدا بکنن انجام نخواهد داد. البته روزنامه حمایت همزمان نوشته که سخنگوی شورای نگهبان به جریان انحرافی در دولت هم هشداری داده و گفته اونهایی که شرایط خاصی رو نداشته باشن تایید نخواهند شد تا در انتخابات مجلس شرکت بکنن.
اما روزنامه اعتماد از کشته شدن دختر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نوشته و همچنین بحث‌های سیاسی که پیرامون این اتفاق در جریانه.
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که فاطمه باقری نژادیان فرد، دختر محمد باقر باقری نژادیان فرد که نماینده دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده، روز ششم مرداد ماه از منزل خودش خارج شده و ظاهراً روبوده شده و به قتل رسیده و جسد ایشون در روز هفتم مرداد ماه در کوههای حوالی بیبی شهربانو در شهر ری پیدا شده. البته روزنامه اعتماد نوشته که تاکنون مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی در این باره هیچ گزارشی منتشر نکردند، ولی یکی از گمانه‌زنی‌هایی که این روزنامه مطرح کرده این هست که احتمال داره این قتل سیاسی باشه، به این دلیل که پدر ایشون از نمایندگان اصلاح طلب در دوره‌های سوم و ششم مجلس بوده.
و روزنامه شرق از پذیرش تک جنسیتی 40 رشته در 20 دانشگاه نوشته.
روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی درباره تغییرات گزینشی دانشجویان سال تحصیلی جدید منتشر کرده و به ویژه تاکید کرده که 20 دانشگاه کشور در بیش از 40 رشته تحصیلی خودشون برای اولین بار اقدام به پذیرش تک جنسیتی دانشجو میکنن. به نوشته این روزنامه دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، دانشگاه اصفهان، محبس اردبیلی، دانشگاه زابل، دانشگاه هنر شیراز، دانشگاه صنعت نفت تهران و برخی دیگر از دانشگاه‌های معتبر از جمله دانشگاه‌هایی هستند که امسال در برخی رشته‌ها فقط دانشجوی دختر یا فقط دانشجوی پسر می‌گیرند. این روزنامه نوشته که بیشتر محدودیت‌های تک جنسیتی شدن پذیرش دانشگاه در گروه آموزشی ریاضی فیزیک هست و به ویژه مهندسی معدن که به طور کلی برای دختران ممنوع شد.
و سرانجام اینکه باز یک رجوعی به اعتماد بکنیم، اعتماد از قول محسن آرمین از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته که ائتلاف با اصولگرایان هرگز، گفتگو آری.
روزنامه اعتماد امروز گفتگوی تقریبا مفصل و مشروحی با آقای آرمین منتشر کرده. از قول آقای آرمین نوشته که اصلاح طلبان در انتخابات آینده در صورتی که شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم برقرار باشه هرگز با اصولگرایان ائتلاف نخواهند کرد، ولی حاضرن با اصولگرایان گفتگو بکنند.
نگاه شهرام رفیع‌زاده بود به مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. در دقایق آینده باز با شهرام خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
محمد جان متشکرم، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
خب اجازه بدید بعد از شنیدن خبرهایی که در روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده بود و اگر احیاناً شما روزنامه رو ورق نزدید، شهرام خب یک خلاصه‌ای از روزنامه‌ها رو گفت، حالا شهرام باز هم با ما خواهد بود، اما اجازه بدید بریم سراغ خبرهای ورزشی، یه مقدار از ورزش بشنویم، ببیشه برای کسایی که ورزش دوستن و در این ساعت 7:24 دقیقه صبح به خدا ساعت خیلی خوبیه برای اینکه ورزش کنین، پس از دست ندین این فرصت رو. اول خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشن زاده و بعد برین ورزش کنین.
دنیای ورزش. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ لندن معروف به لیگ الماس در ردیف سوم قرار گرفت. حدادی که رکورددار پرتاب دیسک ایران و آسیا است، روز شنبه بهترین پرتابش در مسابقات لندن 64 متر و 76 سانتی متر بود. حدادی موفق نشد از رکورد 65 متر عبور کند تا سهمیه گروه آ را برای المپیک کسب نماید. حدادی در جدول امتیازی با کسب یک امتیاز در ردیف هفتم قرار گرفت. قهرمان پرتاب دیسک لیتوانی با 13 امتیاز مقام اول را به خود اختصاص داد. قهرمانان استونی، آلمان، لهستان، اسپانیا و مجارستان دوم تا ششم شدند. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران امشب ساعت 22 هفته دوم خود را با 5 مسابقه آغاز می کند. راه آهن در انزلی با ملوان، تراکتورسازی در اصفهان مقابل ذوب‌آهن، فولاد خوزستان در زمین مس سرچشمه و سایپا در تبریز در برابر شهرداری تبریز خواهد بود. پرسپولیس هم در بوشهر میهمان شاهین بوشهر است. 4 بازی دیگر از هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران فردا شب برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران که در مسابقات بین المللی جام ویلیامز جونز در تایوان شرکت کرده است، در نخستین مسابقه خود در برابر تیم ملی بسکتبال فیلیپین 59-73 شکست خورد. ایران امروز در دومین دیدار به مصاف تیم ملی بسکتبال ژاپن می رود. بازی های بعدی تیم ملی بسکتبال ایران مقابل امارات متحده عربی، کره جنوبی، مالزی، اردن و تایوان خواهد بود. تیم فوتبال رئال مادرید سفر آسیایی خود را با یک بازی پرگل دیگر در چین پایان داد و با نتیجه 6-0 تیم تیانجین از کشور چین را شکست داد. رئال مادرید ابتدا 4 گل توسط کاکا، آنجل دی ماریا، هیگواین و رونالدو به ثمر رساند. سپس گل‌های پنجم و ششم به وسیله کریم بنزما، بازیکن فرانسوی. رئال مادرید هفته قبل نیز تیم دیگر باشگاهی چین را به نام گوانگژو 7-1 شکست داده بود. و تیم فوتبال میلان AC قهرمان سوپرکاپ ایتالیا شد، اما خارج از کشور. ایتالیایی ها که چند سالی است بازی های سوپرکاپ، یعنی دیدار میان تیم های قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ را در چین برگزار می کنند، دیروز هم در ورزشگاه ملی پکن قهرمان سوپرکاپ را با دیدار تیم های اینتر میلان و آس میلان تعیین کردند. آس میلان که تا دقیقه 60 بازی را با 1 گل به اینتر میلان باخته بود، با گل ابراهیموویچ بازی را مساوی کرد و 9 دقیقه بعد، یعنی دقیقه 69 نیز، گل برتری را توسط کوین پرینس بواتنگ درون دروازه اینتر میلان جای داد.
کوین پرینس بواتنگ مارکا برای میلان.
این ششمین بار است که تیم آس میلان برنده سوپرکاپ ایتالیا می شود.
خب میخواییم بریم سراغ اولین ترانه امروز صبح، اونم ترانه ای از سیما بینا براتون انتخاب کردیم، واویلا. همونطور که میدونین سیما بینا یکی از خواننده های خوب موسیقی فولکلور ایرانیه که به هر حال دستی هم در موسیقی خراسان داره و موسیقی اون منطقه رو به خوبی میشناسه. چون وقت زیادی نداریم، مارتین کارگردان فنیمون اشاره میکنه سریع برو تو موسیقی.
رادیو فرداست.
خب امیدوارم هر جا که بودین و الان اومدین پای گیرنده هاتون و دارین صبحانه با خبر مرداد ماهو میشنوید، اونم صبحانه با خبر 16 مرداد، تاریخ داشت یادم میرفت، 16 مرداد رو میشنوید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید اگر که روزه هستید، که امیدوارم که به هر حال بتونید روز خوبی رو داشته باشید تا موقعی که افطار میشه. اگر که الان نشستید پای سفره‌های صبحونتون و دارین صبحونه میخورید، که اون هم امیدوارم نوش جونتون باشه، اگر سحری خوردین که دیگه اون هم نوش جونتون بوده باشه از پیش. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. فقط من یک وعده‌ای بدم که تو این بخش ما کلی مطلب جالب براتون داریم، یکی از اونها یادی از فریدون فرخزاد، یه مطلب دیگه هم داریم که در اصل گفتگویی با فرشید امین، خواننده محبوب نسل جوان. اما پیش از اون بریم سراغ مهرداد میردامادی، تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. عبدالله شفیع آبادی معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است حذف بعضی از رشته‌های علوم انسانی موضوعی کاملا طبیعی است. وی افزوده تصمیم گیری در مورد نپذیرفتن دانشجو در رشته های ویژه در بعضی از دانشگاه ها در راستای سیاست های بازنگری رشته های علوم انسانی صورت گرفته است. روز شنبه اعلام شد 13 رشته کارشناسی از فهرست رشته های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در آزمون سراسری سال جاری حذف شده است. بر پایه این گزارش رشته روزنامه نگاری در میان رشته های حذف شده قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای در شهریور ماه سال 88 آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خوانده بود. جمعی از پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران روز شنبه در اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان در مقابل دفتر مدیریت این بیمارستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار با تایید خبر این تجمع گفت که پرستاران این بیمارستان از مدت‌ها قبل مشکلاتی داشتند که بارها به صورت شفاهی مطرح شده است. دبیر کل خانه پرستار همچنین گفت که ماه قبل پرستاران در نامه‌ای که بیش از 400 امضا داشت به وزیر بهداشت، رئیس دانشکده علوم پزشکی تهران و سازمان پرستاری خواستار رسیدگی و حل مشکلات خود شده بودند. پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران از تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و همچنین کاهش نیافتن ساعات کار و کمبود نیروی کار شکایت دارند. زهرا مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همسر محسن میردامادی دبیر کل این جبهه ممنوع الخروج شد. به گزارش وبسایت تحول سبز، گذرنامه زهرا مجردی به دستور دادسرای امنیت و سوی اداره گذرنامه تمدید نشده و به او گفته شد که ممنوع الخروج است.
سپاسگزارم. اجازه بدید که خیلی سریع بریم سراغ فریدون فرخزاد. فریدون فرخزاد خب یک نام شناخته شده است، همه ما میدونیم که خواننده بود، شومن بود، شوی میخک نقره‌ایش و پدر مادرای ما یادشونه، ما هم درباره این شو شنیدیم که چه خواننده‌های بزرگی که از طریق همین شو معرفی شدن. به هر حال فریدون فرخزاد 16 مرداد 1371 که خورشیدی در آلمان کشته شد. بریم در اصل یادمانی رو از فریدون فرخزاد گوش بدیم که هومن عسکری تهیه کرده با همراه به همراه موسیقی هاش.
بیا بند بود زمستان بود، بوران بود سرمای فراوان بود، یار مرا و شم مرا سم بود، پس سر یک سر دلوی جن.
19 سال پیش در 16 مرداد ماه سال 1371 فریدون فرخزاد در آپارتمانش در شهر بن آلمان با ضربه های چاقو به قتل رسید. قتلی که بعدها بسیاری آن را بخشی از قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان جمهوری اسلامی دانستند. فریدون فرخزاد هنرمندی بود با تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق سیاسی که چندین کتاب شعر از او به زبان‌های فارسی و آلمانی منتشر شد. او خود درباره آغاز کارش در ایران چنین میگوید:
دکتر حقوق سیاسی بودم وقتی که روی صحنه رفتم، بعداً نشدم. اون موقع از آلمان دکترای حقوق سیاسی داشتم، یعنی انسانی بسیار وارد به سیاست بودم، ولی رفتم دنبال اون کاری که رو مسخرگی پیشه بونم، مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر به ستانی. فقط از اون راه میشد صحبت کرد، دوست داشتم مردم رو داشته باشه.
انقلاب سال 1357 در ایران زندگی فریدون فرخزاد را دستخوش تغییر قرار داد و او را به عرصه مبارزه کشاند. فریدون با وقوع انقلاب مانند بسیاری از همکارانش به دادگاه انقلاب احضار شد و این احضار به گفته دوستش علیرضا قلی‌پور در آلمان نقطه آغاز فعالیت‌های سیاسی و منتقدانه او علیه جمهوری اسلامی شد.
شروع می‌کنه در ایران زیرزمینی فعالیت کردن. می‌دید که دارن مرتب نظامی‌های ما رو که گناه اونا فقط میهن‌پرستی و انسان دوستی بود دارن اعدام می‌کنن. اومد چند تا آهنگ سرباز سرباز واسه روانشاد امتیاز مهدی رحیمی آواز خوند.
سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجاست؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا. سرباز سرباز مزار تو میان دشت و تپه هاست. سرباز لباس خونیت برو ور لحظه هاست. سرباز اگر سحرگهان او را به خون کشانده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان.
فریدون فرخزاد به گفته خود با مشکلات زیادی از راه کوهستان از ایران خارج شد. او پس از خروج با صراحت تمام به نقد شرایط سیاسی و اجتماعی ایرانیان پرداخت. انتقادهای او طیف وسیعی را در بر می گرفت، از انقلابیون تا روحانیون، از ایرانیان خارج از کشور تا برخی دولت‌های خارجی که از دید او در پدید آمدن انقلاب سال 57 نقش داشتند.
دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکنه که بعضیا به این قدم من ارج نگذارند و اون را نپسندند. اون مسئله بعضیا است. وظیفه من هست به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا برم و اون قدم رو بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم.
سرانجام در تابستان 1371 فریدون فرخزاد در آپارتمان مسکونیش در بن به قتل رسید. بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی قتل فریدون فرخزاد را به مقامهای جمهوری اسلامی نسبت می دهند، اتهامی که اکبر گنجی نویسنده و روزنامه نگار در کتاب عالی جناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری آن را تأیید می کند. ایرج مصداقی فعال سیاسی در سوئد درباره قتل فریدون فرخزاد می گوید:
قطعاً که قتل آقای فرخزاد توسط وزارت اطلاعات و جوخه‌های مرگ اون بوده و در راستای همون سیاستی که دولت جمهوری اسلامی برای حذف مخالفین خودش در خارج از کشور داشته این رو اجرایی کرده. حالا این میتونه به چند دلیل این کار رو انجام داده باشد. یک دلیلش میتونه از نظر اینها توهین به مقدسات باشه، فقط در ارتباط با ایشون نبود، در ارتباط با آقای کوروش آریامنش هم یا آقای رضا مظلومان در واقع این عمل رو انجام دادن. این همین قتل رو در ایران هم انجام میدادن، یک کسی رو به قول خودشون کاردی میکردن. شباهت های این قتل رو میتونید با قتل مرحوم فروهر و همسرشون خانم پروانه فروهر ملاحظه بکنید.
آنچه از آن به عنوان توهین به مقدسات یاد میشود احتمالاً انتقادهای فریدون فرخزاد از خرافه های مذهبی بود که او در هر فرصتی با صراحت به آن میپرداخت. گمان زنی های بسیاری درباره دلایل قتل فریدون فرخزاد صورت گرفته است. میرزا آقا عسکری مانی، نویسنده ساکن آلمان که کتاب خونیاگر در خون درباره زندگی فریدون فرخزاد به قلم او منتشر شده است، در این باره میگوید:
جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. او یک انسان مدرن بود، در برابر حکومت مرتجعه حاکم بر ایران ایستاده بود، علنی با نام خودش، با صدای خودش و با چهره خودش افشاگری میکرد و میگفت و شجاعت او باعث شد که سر او بریده شد. اما او با مرگ خودش به راستی که یک شاهکار در زندگی هنرمندان ایرانی در عرصه مبارزه برای نوگرایی و مدرنیست ایجاد کرد و به همین خاطر به باور من نام او در تاریخ ایران برای همیشه خواهد.
برخی از دوستان فریدون فرخزاد میگویند زندگی او نوعی تضاد را نمایش می‌دهد. فرخزاد از یک سو هنرمند و شاعری است نازک‌دل و از دیگر سو مبارزی است سرسخت. پوران فرخزاد، خواهر فریدون و فروغ فرخزاد در تهران.
کاملا درسته فریدون، بسیار مهربان، بسیار رفیق القلب بود. یه قطره خون رو هم نمیتونست ببینه در حالی که خودش در خون غرق شد، ولی یه جنبه دیگه وجودیش جنبه مبارزه داشت. در زبانش، در گفتنش، در کلماتش بیشتر حمله میکرد، با جسمش نمیتونست به جنگه ولی روحش یک روح مبارز بود.
جستجوی نام فریدون فرخزاد در اینترنت، در سایت هایی مانند گوگل، یوتیوب و یا فیسبوک نشان میدهد که حجم مطالب زیادی هر روزه درباره او بر روی اینترنت قرار میگیرد و در دنیای مجازی گفتگو درباره فریدون فرخزاد همچنان ادامه دارد. در خارج از دنیای مجازی هم 4 سال پیش دوستداران فریدون فرخزاد پیکر او را از گوری که قرار بود توسط شهرداری شهربن تخریب شود به مکانی جدید منتقل کردند و همچنان هر ساله در 6 ماه اوت در گورستان شهربن به یادبود او مراسم برگزار می کنند. علیرضا قلی‌پور:
فریدون از مرگ خیلی می ترسید. یه موقع اسلام میگه صورتش خون می آمد، ناراحت بود. هر وقت صحبت مردن می شد قطع می کرد، داد می زد، می گفت صحبت عشق بکنید، صحبت طبیعت. همش امیدوار بود، همیشه هم امید می داد که ما به زودی به ایران برخواهیم گشت، بعد می گردیم و امیدوارم که پیکر پاکش رو یکی از این روزا من سرباز به ایران برگردونم.
خاک می خاند مرا هر دم به خویش، میرسند از ره که در خاکم نهم. آه شاید عاشقانم نیمه شب گل به روی گور غمناکم نهم.
در کنار فرج سرکویی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند خبر فرهنگی که در ایران امروز یک شنبه اتفاق میفته. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی اجازه بدین که برنامه رو با 2 تا نمایشگاه عکس شروع بکنیم که این 2 تا نمایشگاه عنوانهاش هست نگاه اول و نیایش که امروز افتتاح میشه.
بله، همونطور که شما اشاره کردین یک نمایشگاه عکس گروهی هست که 41 عکاس هر کدوم با یک عکس در این نمایشگاه حضور دارن با عنوان نگاه اول که این در نگارخانه ایوان امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد. تا 20 مرداد هم این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاه دیگه‌ای که امروز افتتاح میشه در گالری موزه هنر امام علی هست که عنوانش هست نیایش، 15 عکس هست. در واقع این نمایشگاه به مناسبت ماه رمضان برگزار شده و موضوع عکس ها دعا و نیایش انسان هست.
یک نمایشگاه نقاشی هم در حال حاضر برپاست به اسم خطی قرمز از گونه‌ام را افتادی و یک نمایشگاه چیدمان هم باز برقراره توی تهران با عنوان شما اینجا ایستادید و همچنین یک نمایشگاه چاپ دستی هم برگزار شده. اگه میشه در مورد این 3 نمایشگاه هم یک توضیح مختصری رو بدید.
نمایشگاهی که با عنوان جالب خطی قرمز از گونه‌ام را افتادی نمایشگاهی است از نقاشی‌های روزبه رحیمی که و همچنین نمایشگاه چیدمان که همونطور که عنوان کردید با عنوان شما اینجا ایستادید باز کار روزبه رحیمی هست. هر دوی این نمایشگاه ها در گالری من برپاست و تا 19 مرداد ما هم ادامه داره. در گالری هور هم یک نمایشگاه گروهی هست از چاپ دستی که اینم تا 19 مرداد ادامه داره و تعداد از کسانی که کار گرافیک میکنن و چاپ دستی آثارشون در این نمایشگاه عرضه کرده.
و برسیم به آخرین رویدادی که در ایران اتفاق افتاده و رویداد جالبی هم هست، این که مجسمه برنزی 10 متری ابن سینا توی تهران نصب شده.
بسیار اقدام جالب است، به خصوص که بعضی از مجسمه سازان و هنرمند و معروف از این مجسمه تعریف کردند و از این به بعد ایرانی ها این مجسمه رو در مقابل دانشکده پزشکی دانشگاه تهران خواهند دید. خب طبیعتاً بهترین جا هم برای مجسمه ابن سینا یا دانشکده پزشکی است یا دانشکده علوم انسانی بخش فلسفه. این مجسمه دیروز برپا شد. تکنیکش بسیار قوی هستش. مجسمه 10 متر هستش در ابعاد 4 متری که روی یک پایه 2 متری نصب شد. جنسش هم از برنز هست که طبیعتاً پایا هستش. این مجسمه کار آقای حمید شانس هست که قبلا هم چندین مجسمه در سطح شهر از ایشون نصب شد که کارهای جالبی هست. یکی نیمتنه نیمایوشیج هست و همچنین نیمتنه ابن سینا در پارک ملت، نیمتنه شریعتی در پارک شریعتی، نیمتنه امیرکبیر در مقابل مدرسه دارالفنون. این مجسمه ها رو سازمان زیباسازی شهر تهران سفارش داده. ایشون همچنین دارن یه مجسمه میسازن با مضمون سرخ که قراره از برنز و فولاد ساخته بشه و این هم در تهران نصب بشه.
آقای سرکویی خیلی ممنون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگه میخوایم بریم سراغ ورزش، یک بار دیگه سراغ حبیب روشنزاده، برای اونهایی که تازه بیدار شدن دارن چشمشون رو میمالن و میخوان آماده بشن برای آغاز یک روز. چه بهتر از این که خبر ورزشی بشنون دیگه.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در برزیل به دنبال دومین شکست در مرحله یک چهارم نهایی امید خود را برای رسیدن به نیمه نهایی از دست داد. حریف ایران دیشب روسیه بود که 3-0 به پیروزی رسید. ایران که جمعه شب نیز در مقابل آمریکا شکست خورده بود، اینک بختی برای ورود مرحله نیمه نهایی ندارد، حتی اگر امشب اسپانیا را ببرد. اسپانیا دیشب به آمریکا باخت و تیم ملی والیبال جوانان آمریکا به نیمه نهایی راه یافت. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا در بانکوک، تیم کشتی نوجوانان ایران برنده 1 مدال طلا و 2 برنز شد. صابر خانجانی در وزن 42 کیلوگرم در کشتی فینال، در حالی که تایم اول را به حریف کره شمالی باخته بود، در 2 زمان بعدی برنده شد و بر سکوی اول آسیا قرار گرفت. مدال‌های برنز ایران را یونس سرمستی 46 و حسن یزدانی در 50 کیلوگرم کسب کردند. مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا امروز در 7 وزن دیگر در بانکوک دنبال خواهد شد. نام 2 وزنه‌بردار از اردوی تیم ملی وزنه‌برداری ایران که قرار است به مسابقات جهانی پاریس اعزام شود حذف شد. عماد باقری و عبدالله کاظمی، 2 وزنه‌برداری که در بهار گذشته در مسابقات جهانی نوجوانان روی سکو رفتند، به مسابقات جهانی پاریس اعزام نمی شود. کوروش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران، در توجیه این مسئله گفت حضور آنها در اردو در سایر کنار ملی پوشان وزنه‌برداری برای ایجاد انگیزه در آنها بوده و نه به قصد اعزامشان به مسابقات جهانی. در انگلیس دیشب تیم فوتبال لیورپول در یک دیدار دوستانه تیم والنسیای اسپانیا را با 2 گل شکست داد. لیورپول در هر نیمه 1 گل زد. گل دوم دقیقه 90. Approach the final minute and the delivery comes in. Chances here surely. Will it count? It's 2-0. تیم فوتبال لیورپول که دیشب 2-0 برنده شد، در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 6 شده است. والنسیا در لالیگای اسپانیا بعد از بارسلون و رئال مادرید در مکان 3 قرار گرفته بود. و تیم فوتبال بارسلون، قهرمان باشگاه‌های اروپا که سرگرم سفر در آمریکا است، دیشب در تگزاس مقابل تیم کلاب آمریکا از مکزیک قرار گرفت و با 2 گل پیروز شد. در هر نیمه 1 گل. گل اول داوید ویا و گل دوم دقیقه 90 توسط سیدو کیتا، بازیکن اهل مالی. بارسلون در سفر آمریکا قبلا از تیم دیگر مکزیکی شیواز گوادالاهارا 1-4 شکست خورده بود و در مقابل منچستر یونایتد، نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا، 1-2 بازی را واگذار کرد.
خب حالا نوبت کیاس، نوبت همه جوانایی که الان دارن برنامه صبحانه با خبر رو میشنوند. نوبت فرشید امین و آخرین کارش بی نظیر. بشنوید از فرشید امین رو. فرشید جان سلام، صبحت بخیر.
صبح شما هم بخیر. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم که در ایران هستن، چه در تهران چه در شهرستان‌ها. امیدوارم که صبح خوبی بوده براشون تا حالا.
فرشید جان، بعد از مدت‌ها هیچ خبری ازت نبود، کم پیدا بودی، یک دفعه اومدی با یک ترانه تو بی‌نظیری.
حقیقتش اینه که من کمکار نبودم اونقدر که فکر می‌کنید. من از نظر کنسرت و برنامه و اینا همیشه سر جاش بوده. من از نظر فعالیت توی استودیو یکم کمتر بوده کارم در این 2-3 سال اخیر. دلیلش هم اینه که من داشتم روی آلبوم آمریکایی کار میکردم که تازه تموم شده، 14 تا آهنگ توش بود که 3 تا از این آهنگا رو توی 2 تا از فیلم‌های آمریکایی که در خود آمریکا پخش میشه برداشتن که به‌زودی این فیلم‌ها به روی اکران میادش. ولی در کنار اون آهنگ‌های دیگه خوندم که متاسفانه اکثر تلویزیون ها و خیلی از حتی رادیوها زیاد این آهنگ ها رو نمیخواستن رواج پیدا کنه، میگفتن حالت سیاسی داره یا هر چی. مثلا آهنگ خوندم به نام حیف که خیلی هم اتفاقا مورد استقبال قرار گرفت، ولی خب خیلی کمتر این آهنگ ها رو پخش کردم که حالا هم دیگه داره به صورت یه آلبوم در میاد، به خاطر اینکه 3-4 تا آهنگ دیگه هم که تموم بشه، من جمله همین تو بی‌نظیری که یکیش بود، دیگه یه آلبوم کامل میشه که اینها رو ان شاءالله تا قبل از عید خودمون به بازار ارائه میدم به امید خدا.
اون آلبوم بیشتر تو همون مایه راکه، یعنی سبکی که خودت از ابتدایی که وارد حرفه خوانندگی شدی دنبال کردی، اون آلبوم انگلیسی زبونه
بیشتر حالت راک داره، حالت راک آروم. البته یه آهنگ من خوندم که البته حزب
آهنگ تغییر.
بله بله آفرین، درسته. این آهنگو براش آهنگ تغییر رو ازش استفاده کردم برای جشن پیروزی حزب دموکرات و خیلی خیال کردن که من این آهنگ رو برای اوباما خوندم. حقیقت داستان اینه، من این آهنگ رو برای صلح خونده بودم، ولی از اونجایی که خب حزب دموکرات برنده شد، اونها منو دعوت کردن به این برنامه، به خصوص که کلمه تغییرم توش بود.
شعار خود آقای اوباما بود دیگه.
شعار خود آقای اوباما بود، ولی خب این یه چیز شانسی بود که همزمان در مد این آهنگی که من داشتم میساختم با شعار ایشون، به هر حال از من دعوت کردن، رفتم برای کاخ سفید و بعدم برای معاون ریاست جمهور اینجا برنامه اجرا کردیم. Time to go, I will heave a lasting sigh for all the ones who came and died.
Expects her child back home for Christmas. When she receives a gold star, she finds out he's been labeled posthumous. Oh no, there is nothing left to show. They've been gone way too long. Now it's time to bring them home. The child who left and never made it home.
حالا شانسای بعدی هم داشته فرشید این ترانه، یعنی تغییر.
خب آلبوم انگلیسی من از همینجا شروع شد در حقیقت. یکی از کمپانی ها اینجا اومد به من این یک قراردادی با من بس، گفتش تو که میتونی اینجوری آهنگ بنویسی، خودت هم مال ایران هستی و درباره صلح و اینجوری صحبت میکنی، اینا خیال کردن فکر میکنن که خیلی چیز خوبی هستش در یک کشوری مثل آمریکا که کمتر درباره ایرانی ها اینجور چیزها رو میگن. خب از نظر اینا خیلی خوب بود و همین باعث شدش که من شروع کنم روی این آلبوم کار کردم و تمام جو این چیزای آلبوم رو اینها گذاشتن برام. یه آلبومی برعکس آلبوم‌های ایرانی من که خیلی شاد هستن و خیلی های انرژی هست. کار آمریکایی من یه جور دیگه است. آهنگای راک هست که خیلی حالت آرومی داره، ولی از نظر ترانه خیلی غنی هستن، خیلی عمیق هستش ترانه‌هاش، چون که هرچی آهنگ آروم‌تر می‌خونی، راحت‌تر می‌تونی ترانه عمیق روش بذاری. به نظر من آهنگایی که رقصی هستن و شاد هستن کمتر میشه ترانه‌های عمیق روش زیاد خوب در نمیاد.
اون مشخص شد که سبک اسلوراکه
کاملا. از نظر ارنجمنت اینا خیلی ساده است، 4 تا آلت موسیقی بیشتر نیست، گیتاره و بیس گیتاره و جاز و چیزای اینجوری هستش. خیلی کمتر اون پروداکشن کارهای ایرانی رو توش انجام دادم.
خیلی بیرو درواسی میخوام ازت بپرسم، این که وقتی که همه کار تغییر رو از تو دیدن، گفتن خب یک هنرمندی که به این سطح به این پایه میتونه کار کنه، موسیقیش این جایگاه رو داره، یعنی مسلط به موسیقی غربی و خیلی هم خوب در آورده اون کارو، چرا جذب این مارکت شده؟ یعنی مارکت موزیک ایرانی که بیشتر جنبه تجاری داره، یعنی حتی در قسمتی هم که داری فعالیت میکنی بیشتر موزیکت موزیک تجاریه،
بله، به خاطر اینکه ایرانی هستم، به خاطر اینکه خون ایرانی تو رگامه و هرچی بزرگتر میشم میبینم که بیشتر برمیگرده به اصالت خودش. من اون کاری رو که در موسیقی ایرانی انجام میدم یه لذت دیگه برای من داره، یه لذت درونی برای من داره، چون زبون مادریم هستش، دوستان، آشنا، فامیلا همه ایرانی هستن. خب از این نظر خیلی برای من بهتر ارضا میشم که در کارهای ایرانی باشم. ولی خب من یه جنبه دیگه هم از نظر تز فکری دارم که خب منم خیلی مطالعه کردم، کتاب زیاد خوندم، دانشگاه رفتم، درس خوندم، سواد دارم و میتونم کارهای عمیق‌تری انجام بدم. ولی در موسیقی ایرانی جایی که من برای خودم وا کردم در میان طرفدارانم، بیشتر 90% کارهای پر انرژی و کارهای رقصی و اینجور چیزا رو از من میطلبه. ولی در کار آمریکایی هر کاری که دوست دارم میتونم انجام بدم. مثلا نزدیک یه ماه پیش در اینجا در کانونشن سنتر لانگ بیچ نزدیک یه نیم ساعت جنوب لس آنجلس هست، من یه برنامه آمریکایی اجرا کردم. 1200 نفر بازار آمریکایی بودن همه اونجا، ولی تمام آهنگ‌ها آروم بود، اصلا هیچ نوع آهنگ رقصی در کار نبود، همه نشسته بودن نگاه می‌کردن و اینجوری این برنامه رو اجرا می‌کردن.
نسترن با تو دل من توی گلخونه یاواره، وقتی نیستی تک و تنها لحظه ها را میشماره. نسترن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاواته، نمیگی اما میبینم دل دیگری باهاته. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو را به خدا تو دلت مال کیه، تو حواست جای دیگر، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. نسترن ای عشق من حرفی بزن، بگو تو را به خدا این اداها چی چیه، تو دلت یک جای دیگر، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی.
تا اونجایی که من میدونم خانواده خودت غیر ایرانی هن، یعنی همسرت آمریکایی باید باشه، درسته؟
همسرم آمریکاییه، بله بله. ولی بقیه کسایی که دوستان و آشنا هم همه ایرانی هستن. همسر خودم هم ایرانی خیلی خوب حرف میزنه،
یعنی فارسی حرف میزنه.
فارسی حرف میزنه، بله بله، و اصلا آمریکایی هستش. ولی خب اونم خیلی نزدیکه به فرهنگ ایرانی. اصلا یکی از دلایل بزرگی که من رفتم توی موزیک ایرانی، چون اول کار آمریکایی شروع کرده بودم بعد اومدم توی موزیک ایرانی، همسرم بودش که خیلی منو تشویق میکرد که کارهایی که واقعا اصالت خود من هستش هم انجام بدم، یه جوری نباشه که فقط کار آمریکایی بکنم و پشتم رو بکنم به ملیت خودم، متوجه؟
خب میخوای یه مقدارم در مورد این کار حیف صحبت کنیم که یه اشاره کوتاهی کردی که متاسفانه این کار اونطوری که دلت میخواست، یعنی باید و شاید، مطرح نشد.
اصلا به هیچ عنوان. خیلی زود متاسفانه تلویزیونا در لس آنجلس، حالا به هر دلیلی که هست نمیدونم چه زد و بندی دارم با کی، من نمیدونم اینا رو، ولی تمام تلویزیونای لس آنجلس همه ترسیدن اینو پخش کنن. هر کی میومد اینو پخش کنه میگفت آخه یکم غمگینه، یکم نمیدونم چه، همه یه بهانه می آوردن، در حالی که آهنگای خیلی غمگین دیگه هم بودش در کنارش که پخش میکردن. ولی چون این میگفت حیف از توی ایران ما، حیف، نمیدونم ایران قوم آریا، حیف، چون اینجوری صحبت میکرد، من فکر میکنم این تلویزیون از اونجایی که فرشید امین خواننده سیاسی نبوده و واقعا نیست، هم اومده یه آهنگ اینجوری خونده، فکر میکنم خیلی از اون تلویزیون‌ها حس کردن که نه، این آهنگ زیادی سیاسیه، در حالی که اگه خواننده بود که فقط سیاسی میخوند این کارو میکرد، مسلما فکر میکنم اونو تو آرشیوشون خیلی بیشتر میذاشتنش رو بوده.
طلوع جمعه تو جنگل سبز یه شیرو کشتم، خورشیدو بردن به شب سپردن دور از تو و من. یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندوه. از تو ای ایران ما، میراث قوم آریا، باز کشت و کشتار شد ملت، آزادان شد در پی آزادی، حتی گرفتار شد ایران و بربادش ندیم.
تو بچه جنوب ایرانی درسته؟
من در جنوب ایران به دنیا اومدم، در شهر اهواز به دنیا اومدم. من در سن 3 ماهگی به تهران منتقل شد پدرم، رفتیم تهران و بعد از اونم دیگه وقتی دبستان رو تموم کردم دیگه رفتیم به انگلستان، اونجا دبیرستان و دانشگاه اونجا بودم و بعدم که اومدم آمریکا.
دلمو میخوای دستو پاشو گم میکنه دلم از شوق دیدنه دیوونه میشم چشماتو میدی میگم نه لباتو میدی میگم نه وقتی که میدی تا حالا دیدی بهتر از این میگم نه عشقتو میگی میگم نه قلبتو میدی میگم نه نمونه شو بگو تا حالا دیدی رو کره زمین میگم نه تو زیر زیری